بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آله محمد و عجل فرجهم و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله أرض وجود ما بطاعت حضرت ولي عصر آراسته باشد و این اطاعت ما نسبت به حضرت دائمی باشد. صلوات بلند مرحمت کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هر چقدر مشتاق زیارت مزار حضرات در دنیا و محتاج شفاعت حضرات در آخرت هستیم، هر چقدر محتاج و مشتاقیم، صلوات بلند مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هنوز دلمون آروم نگرفته. هر چقدر عشق و علاقه به حضرت زهرا سلام الله علیها داریم، با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در محضر روایت شریف معراج بودیم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در معراج با خدای سبحان گفتگویی دارد که در اونجا این روایت شریف، وقتی که چون فاصله افتاد فقط یادآوری بکنم، وقتی که شب معراج در اون حالت به اصطلاح بالا رفت، سوال کرد. اولین سوالی که کرد حضرت از خدای سبحان این بود: یا رب ایل اعمال افضل، بهترین وقت بوده، پیغمبر بهترین عبد است، خدای سبحان بهترین پاسخگوست، حال در حقیقت چی هستش؟ عالی ترین حالی که بنده ای از بندگان عالم که تو کل عالم پیغمبر بالاترین است، مستقیما از خدای سبحان بی واسطه سوال میکند. پس غنیمت است پاسخهایی که در اینجا آمده تا افق حرکت های ما باشد. این حدیث معراج از اینجا آغاز شده، سیرش و مبدأش از اینجاست. انشاءالله با این حدیث سیر پیدا کنیم ما هم، منتها طلب اینها برای ما باشد. ما نمیتونیم اونی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم محقق کردن ما هم اونو محقق بکنیم، اما میتونه طلب ما باشد. سوز نداری او رو داشته باشیم، دنبالش باشیم، اینجوری امکان پذیر است. بگیم ما هم این را رو دوست داریم، تو وجودمون عشق به این مسئله شکل بگیرد، عشق به این شکل بگیرد که اینا مطلوبه، دوست داریم. هرچند ممکنه که نتونیم تحققش بدیم، اما این طلب و سوز اگر باشد، اثرش این است که اون چه که در وجود انسان به عنوان طلب و سوز بماند، باقی بماند. انسان با این طلب و سوز اگر از دنیا برود، خود طلب و سوز یه عمل است، لذا دارد که این طلب و سوز در آخرت تحقق و فعلیت پیدا میکند. منتها امان از این که همین طلب و سوز یه خورده که میگذره، انسان اشتغالاتش به چیزهای دیگه بیشتر میشه، یادش میره و از دست میره. یعنی خود این هم شیطان تصرف توش میکنه، حاضر نیست حتی همین طلب و سوز هم باقی بمونه. لذا اگر تا وقتی میبینید که حالتون این گونه است، راضی نیستید از وضعیتی که درش هستید، دنبال این هستید راهی پیدا کنید برای بهتر شدن، و یا میبینید که واقعا از خودتون خلاصه چی هستی؟ در عذابید که چرا من اینجور موندم، چرا اینجور بهتر نشدم، چرا نمیتونم کاری بکنم، این خودش یه مرتبه کماله، این خودش یه خوب. اینو اقلن از دست ندیم، اینو اقلن از دست ندیم که این اگر این از دست رفت، طلب و سوز نبود، حرکتی نیست، سکونه، اونجا دیگه توقفه. اما این حرکت و سوز سلام علیکم رحمت الله، خودش باید انشاءالله رو به تشدید باشد. لذا اعمال ما تابع طلب و سوز ماست. هر چقدر این طلب و سوز شدیدتر باشد، عمل مطابق او شکل میگیرد. لذا دائم دنبال این باشیم که ترازو وا کنیم، غمها بسنجیم. هر آن غمگین تریم، نه غم افسردگی، نه غم یعنی درد. هر کی دردش بیشتره، سوزش بیشتره، اون چی هستش؟ او افضله، او در حقیقت جلوتره. پس باید حواسمون باشه این سوز باشد. سوال این بود که ایل اعمال افضل؟ فقال الله عز و جل لیس شیئون افضل اندی من التوکل علیه، که چند جلسه راجع به توکل صحبت شدش. و رضا به ما قسمته، راضی باشن به اون چیزی که من تقسیم کردم. راجع به رضا دو جلسه صحبت کردیم، اما نکات زیادی باقی مونده. سعی میکنیم انشاءالله با یه مختصری بتونیم این بحث رو هم تمام کنیم تا به فرازهای بعدی حدیث معراج برسیم. عرض شد برای این که بحث رضا به ما قسم تو خیلی دامنه دار است و هیچ کسی از این در امان نیست. انسان تا وقتی دارد راضی باشد خوبه، اما وقتی یه چیزی رو ندارد و راضی باشد سخته. لذا تعبیر این است که رضای من در خلاصه تعبیر این بودش که اگر یادشون باشه دوستان در بحث رضا فرمودند که الرضا به مکروه القضا من اعلا درجات الیقین. اونجایی که یه چیزی خوشایند آدم نیست، مطابق میل من نشد یه کاری، درسته؟ اما چی بشه انسان؟ الرضا به مکروه القضا. مکروه القضا یعنی اون چیزی که در ذهن این مکروهه، برای این ناخوشاینده، نه اینکه اون بد باشه، برای این ناخوشاینده. او اصلش هیچ چیزی از جانب خدا که شر نشأت نمیگیره، که از جانب خدا خیر نشأت میگیره، اما ممکنه برای من مکروه باشه، برای من ناملایم باشه، که عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، در حالی که اون برای شما نافعه، هرچند به ظاهر اولیش چی باشه؟ ابتداش مکروه باشه، که راجع به این گفتگو کردیم. بعد در روایت دیگری دارد که از امیر مؤمنان علیه السلام ما احب انلی بالرضا فی موضع القضا همر النعم. اونجایی که انواع و الوان نعمت ها هست، اونجایی که راضی بودن به قضای الهی، ناراضی بودن از قضای الهی در جایی که نعمت هست دیگه خیلی ناسپاسیه. در جایی که چی باشه؟ الوان نعمت ها باشه، آدم حریص هیچ موقع راضی نمیشه که. و اگر هم تو هر جای انسان بگرده، مثالش هم زدیم اون جلسه، اون شخصی که موسی علیه السلام خدا از خدا خواست خدایا اون عابدترین بنده تو به من معرفی کن، خدای سبحان گفت برو فلان جا، درسته؟ روایت بود برو فلان جا، اینم رفت، هرچی گشتید نه کسی رو که عابدترین پیدا نمی کنه، اما یه آدم افتاده ای اونجا رفت سراغ این، گفت خدای عابدترین پس گو همونه. نگاه کردید یه جزامیه فلجه، بعد گفت موسی نگاه کن الان میخوام چشماشم کور کنم، همین الان چشماشم تو همون لحظه. بعد دید این داره ناز خدا رو میکشه که خدای چقدر به من تو نعمت دادی، چقدر تو ابری بر من، چقدر تو اوصلی با من، چقدر تو خلاصه هوای منو داری. اصلا قابل تصور نیست بر محوا. جزامی که یعنی هیچ کسی نزدیکش نمیشه، مریضی که زخمن، آدم بدنش زخم غیر به اصطلاح خوب شدنی داره، درد داره، دائما در حالت عفونت این بدن مصریست، بعد فلجه، بعد کورم بشه همون لحظه تو اون حالتی که تازم اینجوری شده که آدم جیغ و هوارش باید بلند باشد، اومده میگه خدا تو با من چه کردی اینقدر منو دوست داری، چقدر منو از همه بیشتر دوست داری. خلاص اینجوری. بعد موسی بهش گفت آخه تو چی داری که اینقدر احساس دارایی میکنی؟ خدا به من یه ایمانی داده که میبینم اطراف من گزایی که هستن، اینایی که میبینم، اینا هیچ کدوم این ایمانو تو دلشون نیست، من اینو دارم، اینو به من داده. گفت میخوای شفات بدم؟ میخوای دست بکشم؟ گفت خودش داده، هر موقع خودش هم خواست برمیداره، خودش داده. نمیگیم دعا نباد کرده، این دیگه یه اوجیه. این به ما گفتن دعا بکنید، قل ما یعبأ بکم لولا دعاؤکم، اگه دعای شما نباشه ما به شما توجه نمیکنیم. اما یه جایی میرسه، جایی ما گاهی راه نرفته میخوایم آخر راهو بریم، اول و وسط رو نرفته، میگه من میشناسم گروهی زولیا که دهانشان بسته باشد از دعا. ما میگه ما همینیم، اگر یک دسته باشن که از اولیا دیگه دهانشان بسته باشد از دعا، ما همونیم دیگه، ما آخر رو میخوایم، حوصله نداریم از اول را بریم بگیم اینجا خلاصه با دعا کرد، اینجا باید گریه کرد تزار. نه دیگه، یه دفعه همون آخری رو بگیریم تمام دیگه. پدر آدم رو در میارند و قل ما یعبأ بکم لولا دعاؤکم، یا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون فی جهنم داخرین. اونی که از دعا عبادت دنجا دعا سوست، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اینا که نمیان دعا نمی کنن با رو میندازمشون تو جهنم، یعنی عذاب اون خار، هم آتش هم خاری، دوتا با رو میندازمشون تو جهنم اینها رو. اگر انسان مسیر رو طی نکنه، بخواد یه دفعه آخر رو بخواد، اما از مسیر آخر رو بخواد، اما از راهش، نه اینکه نچشیده قوره در حقیقت نشده بخواد چی بشه؟ مویز بشه. نمیشه دیگه، باید قوره بشه، این قوره طی بشه، انگور بشه، بعد انگور مویز بشه. قوره نشده که نمیشه، مویز شد که میشه، اون دیگه به درد نمیخوره. لذا اینجا میفرماید که در جایی که نعمت ها پر کرده آدم رو، که هر وقت این شخص میگه من پر نعمتم، حالا ببین کجا میشه که نعمت کم باشه، کجا میشه انسان راضی نباشه. الوان نعم تو هر جایی دیگه از این شدیدتر امکان پذیر نیست دیگه. این میگه خدایا پر کردی منو از نعمت تو این شخص. اون وقت اگر کسی پس نگاه بکنه میبینه هیچ جایی نیست که انسان بگه به من کم داد خدا، یا اینجا کم لطفی کرده خدا با من، راه ندارد. در روایت دیگری دارد که از امام صادق علیه السلام، لقی الحسن ابن علی عبدالله ابن جعفر، امام حسن علیه السلام عبدالله ابن جعفر رو ملاقات کرد علیه السلام، فقال یا عبدالله، خطاب به عبدالله ابن جعفر، حضرت فرمودن کیف یکون المؤمن مؤمنن و هو یسخط قسمه، چطور میشه که کسی مؤمن باشه در حالی که به اون قسمتی که خدا کرده چی باشه؟ ساخط باشه، راضی نباشه به اون چیزی که خدا براش کار کرده. ببین اینا همه قبلا توضیحش دادیم، منافات با دعا کردن تقاضا نداره ها. سخط غیر از این است که انسان دنبال چی باشد؟ برطرف کردن مشکل باشد، که اگر انسان قدرت برطرف کردن دارد، از امیر مؤمنان علیه السلام است، اذا نزل بک مکروهون، اگر یک مکروهی بر تو نازل شد، فنظر فان کان لک حیله، اگر دیدی چاره ای داری که بتونی اینو برطرف بکنی، راهی هست، فلا تعجز، اینجا کوتاهی نکن، برو برطرفش بکن، برو اینو در حقیقت کار بکن، مکروه برطرف بکن. و ان لم یکن فیه حیله، اما هر چی دست و پا زدی و کاری کردی دیدی نه برطرف نمیشه، اونجا فلا تجزع، جزع و فزع را ننداز. ببین چقدر جالب بین دو طرف، پس نمیگه دست و پا تو رو به قبله دراز کن هیچ کاری نکن، میگه نه، اگه میتونی برطرفش بکنی مشکل رو چکار بکن، همه همتتو به کار بگیر برای برطرف کردن. اما اگه همه همتتو به کار گرفتی ولی برطرف نشد چیکار کن؟ فلا تجزع، دیگه نگو، شکایت نکن، نالو فریاد را ننداز. هی هر جا میشینی، حضرت یعقوب سلام الله علیه، یک کسی اومد پیشش گفت خلاصه حالت چطوره، بالاخره چی کار میکنی، حالت چطوره؟ خب در حال فراق یوسف بود. گفت هیچی، خوبم، ولی خب درد بالاخره نبود یوسف آزارم میده. این رفت، خدا به یعقوب خطاب کرد، حالا شکایت ما رو پیش دیگران میکنی؟ حالا شکایت همینقدر که گفت چی؟ حضرت یعقوب همینقدر که گفت من خلاصه از فراق یوسف قصه دارم، تا رفت اون شخص گفت حالا مگه من نبودم به تو اینو دادم اونو دادم، یکی یکی شمرد. گفت چرا خدای تو دادی، مگه من نبود، خدای تو یکی یکی بعد افتاد به گریه، خدا اشتباه کرده. خدا گفت دیگه از این به بعد حق نداری اسم یوسف رو ببری. جزاش اینه که دیگه حق نداری اسم یوسف رو ببری. یعقوب خوب عاشق بود. بعد حالا اینا روایات گاهی سندش خیلی قوی نیست، اما عبرتش خوبه اگر هم به عنوان یک اصطلاح چی باشه؟ قصه باشد. اما اشکالی هم نداره تا این حدش. یعنی به مقام نبوت یعقوب سلام الله علیه خدشه هم ایجاد نمی کنه. میرفت میشست دمه یه به اصطلاح بازاری بود، شاگرد این بازاریه اسمش یوسف بود. این بازاریه صدا میزد یوسف، که کاری داشت اون. یعقوب خلاصه حال به حالی میشد که اسم یوسف شنیده. اسم نمی برد دیگه، قرار بود اسم نبره دیگه، اما نگود نشنید که این رفت اونجا میشست تا اسمشو بشنوه. خدا دوباره بهش خطاب که حق نداری اونجا هم نری. خب این خیلی سخته، یه عاشقی که حق نداشته باشه اسم ببره. اینا البته برای ما نیستش، دارم اینا رو میگم افق فقط ایجاد بشه برای اولیاش. خدا تا اینجاها سخت میگیره، حق نداری اسمش هم بشنوی. میگن اونجا بود که ابیزت عیناه من الحزن فهو کظیم، چشم اونجا از دست رفت دیگه. یعنی اینقدر این فراق سنگین شد که حق نداشت اسمم، اما ابیزت عیناه من الحزن فهو کظیم، در حالی که این حزن رو فرو می برد و هضم می کرد. حالا در روایت دارد که چطور مؤمن مؤمن باشد و هو یسخط قسمه، قسم حق و قسمت حق رو ساخت با دشمنی داشت و یحق رو منزلته، خودشو کوچیک ببینه، ببینه انگار خدا بهش بی‌اعتنایی میکنه. و الحاکم علیه الله، در حالی که حاکم در این که حکم کرده اینجوری باشه کی بوده؟ کی این حکم کرده در این قسمت روزی کی کرده؟ و الحاکم علیه الله، اگر آدم اینو ببینه حاکم علیه الله، با همه اون قبلی ها که عرض کردم دیگه کوششش رو انجام میده اما نشد، هرچه هم کرد جزع نداره. فانا الزامن، حضرت اینجا میفرماد امام حسن مجتبی علیه السلام، فانا الزامن لمن لم یحجز قلبه فی قلبه الا الرضا، اگر خطور نکنه، لم یحجز یه خطوره، نه فقط جایگیرم باشه، لم یحجز فی قلبه الا الرضا، در قلبش غیر رضای از حق اگر خطور نکند، ان یدعو الله فیستجاب له، اگر این شخص اینجوری شد دعا بکنه چی میشه؟ حتما مستجاب است. خیلی روایات زیبایی است. من دلم میخواد از بهجت البیضا هم روایت بخونم براتون، در این حال نکات دیگر هم هست. امام صادق علیه السلام میفرماید که من رضی من الله بالیسیر من المعاش، اگر کسی به کم از زندگی راضی شد، نمیخواد بگه کوچک نگاه باشید. ببینید اینا رو همه رو باید دائم آدم تذکر بده که اشتباه برداشت نشه. من رضی من الله بالیسیر من المعاش، اگر روزیش مثلا میبینید که سنگ سخت قرار داده شد، کم قرار داده شد و اینم تلاششو کرد، نبی تلاش تلاششو کرد اما روزی این انقدر قرار داده شد، من رضی من الله بالیسیر من المعاش، دست شما درد نکنه. رضی الله من بالیسیر من العمل، اینم خیلی زیباست. این راضی شد از خدا به یسیر، از چی؟ از روزی. میگه خدا هم راضی میشه از این به یسیر از عمل، عمل کم این رو زیاد میپذیره، تناسبه دیگه. میگه من به تو کم دادم تا امتحانت کنم، ابتلا برات ایجاد کنم تا تو چی بشی، ببینم چند مرده حلاجی، صبور هستی یا نیستی. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. راضی بودن، میگن خداست. میگه اگر کسی تو روزی دوید، همتش هم به خرج داد، اما چی بود روزیش؟ وسیع نشد. اینا تقدیرات الهیه، نمیخواد گول بزنه بگه که مردم اگه دیدید کمه دیگه دنبالش نرید، بشینید بگه مال ما اینقدر بوده. میگه نه، با همه همتی که کردن، رفتنی که داشتن، عزمی که به خرج دادن، اما هر کاری میکنه بیشتر از اینا نمیشه. من رضیه من الله بالیسیر من المعاش، رضی الله من بالیسیر من العمل. اینم کمش زیاد قبول می شود، خدا راضی میشه از این با عمل کم، چون این از خدا راضی شد. روایات زیبایی توی مهجة البیضا نقل کرد. این کتاب مهجة البیضا رو حتما دوستان، به نظر من کتاب درسیه، به نظر بنده این کتاب مهجة البیضا بی خصوص بعضی از مجلدات و بحثاش واقعا کتاب درسیه. خیلی مثلا این جلد هشتمش خیلی عالیه. ما یادم اوایلی که تهران بودیم اینو پیش یه بزرگی میخوندیم، درسی میخوندیم، کتاب المحبت و شوق و رضا و الانس. این جلد هشتم بیشترش خلاصه در کتاب به صلاح چیزه محبت، و بعد میره نیت و صدق و اخلاص، و بعد میره تفکر. همه بحثاش، همه بحثام هم عالیه. از جمله تو این بحث رضا ایشون بیانی دارد که اصلا سبکی دارد، حالا من سبکشو الان نمیخوام بگم که بیان، ولی روایاتی رو که آورده میخوام اینجا بیان بکنم که میفرماید که اما الاخبار فی فضیلت رضا فقد روی ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی سأل پیغمبر طائفتون من اصحابه ما انتم، شما کیا هستین؟ معلوم بوده که اصحاب پیغمبر دست دسته با تناسب سنخیتی که داشتن با هم دیگه یه گروه گروه هم بودن، کارهای مشترک میکردن، عده عده بودن، جاهای مختلف وارد شده. اینم خوبه که احصا بشه دسته های مختلفی که گاهی پیغمبر برشون وارد میشده، بعد میگفته مثلا شما چیکار میکنید؟ اینا اینجور میگفتن، ما مثلا عزممون بر این کاره، عهدمون بر این کاره، یعنی روی چیزی متمرکز بودن. اینجا سوال میکند حضرت که ما انتم، شما مثلا اون عزمتون بر چیه؟ محور کارتون چیه؟ فقالوا مؤمنون، ما مؤمنی، شغلمون ایمانه. چی کار میکنید؟ ما میخوایم اهل ایمانی. حالا اهل ایمان همه اهل ایمانند، معلوم میشه که این یه ایمان، یه ایمان چیه؟ خاصه، نه ایمان عمومی که همه، خب همه مؤمنند دیگه. بعد حضرت ما علامت ایمانه کن، علامت ایمان شما چیه که مؤمنید؟ میگید ما مؤمنی. قالو، ما این حالو داریم در ایمانمون، نصبر عند البلا، وقتی سختی میاد عهدمون این است که صابر باش. این آقای شریعتی مجری این به اصطلاح سمت خدا که هستش، خب صبح های سحر براش سخته، مثلا این چند سال بنده خدا میاد هر روز، خب خیلی کار سختیه. میگو امسال قرار گذاشتم با خدا، گفتم خدای من امسال نق نمیزنم، عهد کردم با خودم خدای امسال من برای این کار سخت نق نمیزنم. گفت دیدم چقدر این نق نزدن برای من زیبا تمام شد و حال داد به هم. اصلا حالم یه جوری دیگه بودم، گفتم مشهود بود که، یعنی اینکه گاهی آدم عهد میکنه یه کاری رو، خطایی رو، یه چیزی رو، با اینکه مثلا سخت داره، اما اینا کارشون این بودش که قالو نصبر عند البلا، صبوری میکنیم نزد سختی ها، و نشکر عند الرخا، وقتی هم گشایش میشه شاکر باشیم. تو سختی صبوری، این دوتا امهات صفات فضائل اخلاقی هن، صبر و شکر. صبر عند البلا، حالا بلا خیلی ابواب داره، خیلی، فقط بلا مالی نیست، جسمی هست، مالی هست، روحی هست، جانی هست، خیلی چیزا داره. نصبر عند البلا و نشکر این در رخا، این در خراسان، اونجای گشایشه شاکر باشیم. شاکر بودن نزد گشایش خیلی راحت نیستش، چون گشایش آدم رو به قفلت میندازه. این دوتا خصوصیت ماست. و نرزا به مواقع القضا، نه فقط نصبر، بلکه بالاتر از صبر چیه؟ نرزا به مواقع القضا، اونجایی که قضا میفهمیم این دیگه حکم خدا بود محقق شد و ما هر کاری هم کردیم اون چیزی که خدا میخواست محقق شد، نرضا، ما راضییم، هیچ شکایت نداریم، هیچ نه صبوری میکنیم، راضییم. راضی غیر از صبوری ها، صبوری میسازه با اینکه انسان راضی هم نباشه اما صبور باشه. اما رضایت این است که خرسند میشه انسان، نرضا به مواقع قضا. این روایت شریف، فقال پیغمبر مؤمنون و رب الکعبه، این علامت ایمان، قسم خورد پیغمبر که شما حتما مؤمنید با این سه خصوصیت. پس سه خصوصیتی که مؤمن میتونه داشته باشه این از مؤمنون و رب الکعبه، این شما مؤمنید. بعد دارد که در روایت دیگری دارد که من روایت کم بکنم که بعضیشو بخونیم. باز پیغمبر میفرماید اذا احب الله عبدا، اگه خدا یکی رو دوست داشته باشه، ابتلاه و مبتلاش میکنه. حالا به چی؟ دیگه مطلق ابتلا ممکنه چیزهای مختلفی باشه. ابتلا فَإِنْ صَبَرَ اجْتَبَاهُ، اگر صبوری کرد تو ابتلا، از مرتبه ابتلا به مرتبه اجتبا مجتبا که میگن اون به اصطلاح میوه رو وقتی که میچینن، یه کسی که میره میوه بخره سوا میکنه، سوا کردن میوه رو دیدید، اون خوشگلار که اون میچینه رو، یکم بره همون خوشگلار رو بر میداره، میگن مثلا سوا کردنی اگه کسی میوه باشه، میره اون خوشگلار رو سوا میکند، یعنی بهترین ها رو. میگه اینجا خدا اجتباه و این رو در حقیقت چکار میکنه؟ سوا میکنه از بین بقیه مؤمنین. اینم مرتبه دوم اگر صبوری کرد. فَإِنْ رَزِيَ، اگر علاوه بر صبر چیکار کرد؟ راضی شد به اون ابتلا، استفاه و دیگه این رو خدا برای خودش برمیگزیند. خیلی زیباستا ابتلاه و اگر احب کسی رو ابتلاه و اگر مبتلاش کرد صبر اجتباه و اگر روز بعد صبرش رضیه، این چی؟ استفاه و پس اگر انبیا مصطفای الهی هستند، همشون به این رتبه چی هستن؟ رسیدن تا به استفای الهی رسیدن. پس اختصاصی به انبیا نداره استفای الهی. استفای الهی مقدمه نبوت، نه عین نبوت. لذا میشه اولیا هم مصطفا باشن، افراد عادی هم به مرتبه استفای الهی برسن، میشه، اما نبوت نیست. این اینجور نیستش که هر مصطفایی نبی باشد. هر نبی مصطفا هست، مجتبا هست، اما هر مصطفا و مجتبایی نبی نیست. لذا میشه اولیا باشه، ولی الهی باشد، میشود معصوم نباشد اما مصطفای الهی بشود و برسد. اینم یه روایت شریف. میگه باز روایت شریف از پیغمبر، اذا کان یوم القیامه انبت الله تعالی لطائفه من امتی اجنهتون فیطیرون، در روز قیامت عده ای از امت من اینا بال پیدا میکنن، با بال حرکت میکنن، قدم نمیزنن. این بال همون مثل جعفر طیاری که میفرماید که وقتی دو دستش قطع شد در اون خلاص جنگ، خدا دو بال به او اعطا کرد، درسته؟ یعنی یه جزای در رابطه با یه کار سخته، که بال در حقیقت پرواز کردن سرعت فوق العاده است، دیگه با قدم زدن این مسیر رو طی نمیکنن. خب بیان داره که سنخش سنخ ملک هست، بال زدنش هم فقط پرنده ای نیست، این بال زدن ید قدرت هست. اجنهه، اولی اجنهه ثلاثه و رباع، در حقیقت که میگه سه یا چهار پر پیدا میکنن، این پر قدرت هست، قدرت پیدا کردن است، قدرت های غیر عادی پیدا کردن است. میگه اینا مثلا اجنهتون فیتیرون من قبورهم الی الجنانه، اینها پر میزنن از قبرشون یک سره به سوی کجا؟ به جناتشون. یسرهون فیها و یتنعمون فیها، در بهش خوشن، اونجا آزادن، خوشن. کیف شاؤو لهم ما یشاؤون فیها، هر جوری که میخوان. فتقول لهم الملائکه، ملائکه میان سراغشون، هل رأیتم الحساب، شما رسیدید اینجا از موقف حساب عبور کردید؟ فیقولون ما رأینا حسابا، ما موقف حساب ندیدیم چی بوده، ما یه دفعه قبرون ما اومدیم کجا؟ تو بهش، موقف حساب ندیدیم. فتقولون هل جستم علی الصراط، بر صراط عبور کردید که اونجا بعضیا کل برق الخاطف عبور میکنن، بعضی افتان و خیزانن، بعضی میافتن، از اونجا عبور کردید؟ فیقولون ما رأینا صراطا، ما صراط هم ندیدیم، ما یه دفعه اومدیم اینجا اینا رو ندیدیم. فتقولون لهم هل رأیتم جهنم این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مغزی، یا که انسان بالاخره باید ببینن منتها بعضی ها عبور میکنن از جهنم در حالی که خاموش است. شما در حقیقت جهنم رو دیدید تو مسیر که می آمدید که صراط روی جهنم بود و عبور از اونجا بود؟ فیقولون ما رأینا شیئا، ما تو اومدن اون اینا رو ندیدیم، هیچ کدوم اینا بر ما پیش نیامد. فتقول لهم الملائکه، من امت ما من انتم، شما از امت کی هستید که این سنتی که خدا قرار داده هیچ کدومشو ندیدی دوری از رسیدید به اینجا، کی هستین شما؟ و یقولون من امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل محمد و آله محمد. هر چقدر دوست داریم از این افراد باشیم یه صلوات باحال بفرستیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل. خب اینا میدونستن امت پیغمبر همه تو مسیر تو اینا گرفتارن، باید باشن یکی کی تهی کنن، لذا سوال میکنن ملائکه، فتقولون ناشدناکم الله حدثونا ما کانت اعمالکم فی الدنیا، قسم دادن اینها رو به خدای سبحان که شما تو دنیا چی کار میکردید که این جزا برای شما محقق شد؟ چی باعث شکارا داشتید که اینجوری جزای اینجوری دارید؟ فیقولون ما کار خاصی نداشتیم، خصلتان کانتا فینا، دو چیز بود تو ما بود که این مثلا سعی کردیم اینا رو رعایت میکردیم. فبلغنا الله هذه المنزله بفضل رحمته، خدا خودش داده به ما، ما چه کاریم که با عمل ما نبوده، به فضل رحمتش خدا به ما داده. فتقولون ما هما، اون دو کارتون چی بود که فکر میکنید مبدا این نتایج از اونجا باشه؟ فیقولون کنا اذا خلونا، وقتی ما تنها بودیم نستحی النعسیه، تنها بودیم خجالت میکشیدیم یه موقع گناه، چون تو آدم تو علن که نمیکنه گناه، که تو تنهاییش ممکنه یه موقع فکر گناه یا کار گناه. کنا اذا خلونا نستحی النعسیه و نرزا بالیسیر مما قسم لنا، راضی بودیم به کم از اون چیزی که برای ما چی شده بود؟ روزی قرار داده شده بود. فتقول الملائکه فحق لکم هذا، پس این جزا مطابقه، درسته، پس این عمل اینجا ببینید داره نشون میده که این همه مواقف قیامت که در 50,000 سال در روایت داره که آیا از سنی دنیاست یا از سنین آخرته بیان نشده، 50 موقف است که در هر موقفی 1,000 سال توقف است، درسته؟ یکیش موقف خسماست، یکیش موقف جز اسم بردن بعضیشو که باید اینا میگه میزان و حساب و نمیدونم کتاب اعمال و تمام اینا هر کدوم موقفی داره. میگه ما اصلا اینا رو نفهمیدیم. چجوری نفهمیدن؟ عملشون به گونه ای بوده که با خدا حساب کتابشون اینجا صاف شده بوده. راضی بودن یعنی چی شدن؟ یعنی جوری صاف شد که دیگه حساب کتاب از اینا لازم نیست. رضای خدا خیلی شیرینه. حتما هم از محبت نشأت میگیره، تصنعی نیست. آدم باید یه کسی رو که خیلی دوستش داره حتی اگه یه کار بدی میکنه اون طرف توجیه میکنه به خوبی، یعنی میگه حتما این نبوده. اما یکی که آدم دوست نداره کار خوبم که میکنه آدم ازش بد نتیجه میگیره، کار خوب کرده ها، اما در این حال آدم میگه لابد مقصودش این بوده که میخواسته به من یه ضربه بزن. اما یکی دیگری که دوست داره هرچی اطرافش میگن بابا این مثلا نشون میده این تو رو نمیخواد، میگه نه این خلاصه دلیل بر اینه که بیشتر منو میخواد، همونه که اثر زد ازش میبینه. آدم اگه خدا رو خوشش بیاد اثرش این است که راضی میشه به ما قسم، میگه خدا چیخه منو دوست داری که با من اینجوری رفتار کردی. اگه آدم معترضه یعنی خدا رو دوست نداره. در روایت باز میفرماید که روایت زیبا اینجا آورده موسای کلیم است، این روایت، این دو تا روایت هم بخونم تمام میکنم. فی اخبار موسی علیه السلام ان بنی اسرائیل لما قالوا له، به موسی عرض کردن که سلنا ربک امرا اذا نحن فعلناه یرضا به عنا، از خدا بپرس چی کار بکنیم ما خدا از ما راضی میشود. ببینید دور بر موسی علیه السلام یه عده ای بودند که خیلی موسی رو دوست داشتن، اما عمده مردم با موسی بهانه گیر بودن از اسباط بنی اسرائیل، اما یه عده‌ای به خصوص جوانم بودن اینها که مثل سن یوشع نبی بودن، یوشعی که بعدا نبی شد وصی موسی، که یوشع جوان بود و یه عده زیادی از جوانها رو با خودش جذب کرده بود، اینا اطرافیان موسی بودن،
موسی علیه السلام با اینا کیف میکرد، اینا خیلی خوب بودن، اینا تابعش بودن، اینا مرید بودن، اینا دنبال موسی بودن. همونجور که امیرالمومنین علیه السلام با همه به اصطلاح اون مخالفت هایی که باهاش میشد تو حکومتش، یه عده‌ای بودن حدود 5-6 هزار نفر، اینا چی بودن؟ اینها در واقع شرطت الخمیس بودن، اینها عاشقان حضرت بودن که از که اینا با حضرت عهد کرده بودن که شما هر چی بگی ما بیچون و چرا انجام میدیم. حضرت هم گفت منم بی حساب کتاب شما رو برم بهشت. سراشون هم میتراشیدن، علامتشون هم این بود که از زینت دنیا کاملا چی بودن، خودشون رو جدا کرده بودن. علامت سربازیشون بود که الان میگن سربازا سرشون رو میتراشن، اینم علامت سربازی امیرالمومنین بود که سرشون رو میتراشیدن. بعد اینجا دارد که چی کار بکنیم خدا از ما راضی میشه، بپرس ازش. فقال موسی الهی قد سمعت ما قالو، شما که شنید اینا چی میخوان. فقال یا موسی قل له، موسی به اونها بگو من یرزون انی حتی ارزا انها، اونا از من راضی بشن من از اونا راضیم. خیلی زیباست این دوتا، یعنی به مقداری که انسان از خدا راضی باشد خدا از انسان راضی است. خیلی معیار زیبایی ها، رضای الهی رو در اختیار چی قرار دادن؟ ما قرار دادن. خیلی کار مهمی، خدا بگه من رضای به اصطلاح خودم از شما رو چیکار کردم، در اختیار شما قرار دادم. چه جوری؟ هر چقدر شما من راضی بشید من همونقدر شما راضیم. رضی الله انهم و رضو عن، در قرآنم هست رضی الله انهم، خدا راضیه. چرا؟ رضو عن، اینا خدا راضیه. منتها چون شرافت با رضایت الهی اول اون رو ذکر میکنه، ولی عمل اینها که رضی الله عن بود، رضو عن بود، راضی بودن از خدا چی میشه؟ موعد میشود. علت قابلیست، نه علت فاعلی، علت قابلیست برای چی؟ برای رضایت الهی از اونها. این علت قابلیست. یه موقع اشتباه نگیریم بگیم علت این است یعنی علت فاعلی، پس اینها تأثیر داشتن در خدا و خدا از اینها متأثر شد. نه، علت قابلیه، یعنی خودشون رو در یه موطنی قرار دادن با رضایت از خدا که تحت رضایت الهی قرار گرفتن با این کار. اینم خیلی زیباست. بعد از پیغمبر اکرم اینو نقل میکند، من احب ان یعلم ما له عند الله عز وجل، ای کسی میخواد بدونه مقامش میشه خدا چقدره. نمیخوایم بدونیم خدا الان پیش خدا ما چقدر میارزیم، چه کار رهیم، چه جوریم، سنجش رو بدن دست خودمون. میگن من احب ان یعلم، من احب ان یعلم ما له عند الله عز وجل فلینظر ما لله تعالی عنده، خدا پیش این چقدر میارزه، ببینه این خدا چقدر براش اهمیت داره، تو زندگیش چقدر نقش داره. به مقداری که خدا تو زندگی نقش داره، این در حقیقت پیش خدا ارزشمند میشود. این دو تا روایت ببینید چقدر زیباست. من رضیه در حقیقت ان الله، رضی الله ان، درسته؟ اینجا میفرماید ببینید که شما نسبت پلینظر مال الله تعالی اندهو، خدا چقدر تو وجود این در حقیقت چی داره؟ نقش داره. چقدر تو وجود این خدا در حقیقت محبوبیت داره؟ به همین نسبت پیش خدا محبوبه، منتها با اون حبی که خدا اگه بیاد دیگه زبدر نامتناهی میشه. فان الله تعالی ينزل العبد، دنبال روایته، فان الله تعالی ينزل العبد منه حيث انزله العبد من نفسه، همون کاری رو خدا با بنده میکند که بنده با خدا داشته باشد، همون جور در اون موطن قرار میده. اختیارش رو دادن دست ما، پس نشینیم بگیم که خدا با آدم راضی بشه. با چی کار بکنی؟ بکوشیم که از خدا راضی باشیم. منتها تو همینم هم از خدا توفیق میخواییم که از خدا راضی بشیم. خب اخبار داوود، دلم نمیاد این رباط رو نخونم. مال اولیا داوود علیه السلام، مال اولیایی والحمه به دنیا ان الحمه یذهب حلاوت مناجاتی فی من قلوبهم، همه به دنیا این در حقیقت حلاوت مناجات من از قلوب میبرد. یا داوود ان محبتی من اولیایی ان یکونوا روحانیین لا یقتمون، محبت من از اولیا این است که اینها به گونه حالت روحانیت داشته باشن که لا یقتمون، هیچی قصه شون نده، از دنیا انقدر بالا رفته باشن که هیچ مشکل دنیایی برای اینها غم ایجاد نکند. لایقتمون، روحانیون یعنی از دنیا رو فراتر رفته باشن، لایقتمون یعنی هیچی تو اینا اثر نکنه و اینا رو مغموم بکنه از حوادث دنیا. و سئل عیسی علیه السلام دنبالش، ما افضل الاعمال، بهترین عمل چیه؟ فقال الرضا عن الله والحب لله، رضای از خدا و دوست داشتن خدا. الرضا عن الله والحب له، و حب برای خدا در حقیقت بهترین عملی است که این روایت هم میخونم تمام میکنم دیگه چونه نمیزنم. روی ان موسی علیه السلام قال یا رب، اینم خلاصه حدیث قدسی است، دلنی على امر فيه رضاك، خدایا منو دلالت کن برای عملی که رضای تو در اون باشه، حتی اعمله تو اعمله تو این رو عمل انجام بدم. فا اوه الله تعالی الی رضای فی کرهک، رضای منو تو سختته، تو خلاصه دوست نداری، و انت لا تصبر الا ما تکره، اونی که در حقیقت برای تو سخته خب صبر نداری. فقال یا رب دلنی علی، خود تو رو خدا به ما بگو، ناز بکشه، بگو حالا چیه. دلنی علیه، فقال ان رضای فی رضاک بقضایی، منتها رضای به قضا خیلی سخت معلومه، یعنی راحت به دست نمیاد. ما تا وقتی تو نعمتی از خدا راضییم، تا خدا به امر ماست از خدا راضییم، اما نکند که خدا یه موقعی تابع امر ما نباشد، یه کاری که ما دوست نداریم بشود، یه کاری که بهش گفتیم بکن نکند. خدا من اینو میخوام بده، ما حالا اینجوری نمیگیم، خدا من اینو میخوام بده، ولی میگه خدا من اینو میخوام بده با زبان خوش. اگه با زبان خوش نداد چیکار میکنیم؟ بده دیگه، اگه اینو نداد نمیدی، منم بندت منم دیگه عبادتت نمیکنم. پس تو حالا عبادت میکردم برای چی؟ تو بهم بدی، اگه حالا ندادی پس ولش کن، نه من نه تو. یواش یواش آدم چی میشه؟ ناخودآگاه دعوا میکنه با خدا دیگه، اینا مراحلشه دیگه. ان رضای فی رضاک بقضایی، و تو رضای به قضای من برات سخته. انت لا تصبر الا ما تکره، رضای فی کرهک، رضای من در چیه؟ در اون جایی است که تو میل نداری. چقدر این روایات میتونه زندگی انسان رو یه افقی رو نشون داده که قدم به قدم هم دنبالش باشیم، نگیم یه دفعه هم میخوایم همش محقق باشه، نمیشه. ببینیم یکی از ابتلاعاتی که پیش آمده رو که الان تو زندگیمون نقش داره، بگیم خدا میخوام تو این، همونجور که اون آقای شریعتی گفت، میخوام چیکار کنم؟ امسال نق نزنم. درسته؟ میگه نقم بزنی فایده نداره ها، فقط چی میشه؟ روایت داره دیگه نمیخونم. میگه خلاصه تو این تقدیر من بیاد، نق بزنی همینه، نق نزنی همینه، اما اگه نق زدی حرومش کردی، نق نزدی کمال شده برات. درسته؟ میگه میخوایم نق نزنیم، بگیم خدایا میخوایم جزع و فزع نداشته باشیم. انشالله خدای سبحان هممون رو به رضای خودش دلالت بکنه، صبر بر اون مکروهاتی که برای ما به ظاهر اولی مکروه میاد. تازه خدا به ما مکروه نمیده، حالا اینو انشالله بحثش خواهیم کرد، به ظاهر اولی مکروه میاد. عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، از خدا فقط خیر صادر میشه، و اگر برای من توی برهه زمانی کوتاه به ظاهر مکروه میامد، بعدش آشکار میشود که این چقدر به نفعم بود که این چی شدش؟ اینجوری محقق شد. انشالله خدا ما رو بر مکروهاتی که برامون هست ولی تقدیر الهی و قضای الهی صبور و راضی قرار بده. برنامه دارین بعدش یا نداری؟ برنامه نداری؟ خب گاهی یه توسل کوچیکی باشه بعد از چیزها، حالا برنامه ریزی بکنن دوستان خوبه، 5 دقیقه گاهی توسل بعدش خیلی خوبه که جلسه با تضرع و توسل انشالله تمام بشه. انشالله خدای سبحان ما رو راضی به تمام افعال و تقدیراتش قرار بده، مقام رضاشو انشالله به ما هبه بکند. انشالله خدای سبحان جامعه ما رو به مقام رضا برساند، مشکلات جامعه ما رو برطرف بگرداند، مریضی های سخت رو و مشکلات آماده آقای چیست میگید؟ بله آماده. خب برای اینکه ان شاء الله این چند دقیقه رو بدونیم اون چند دقیقه امضا ایجاد میکنه، به خصوص که حالا طلب رضا تو اون ایجاد شده، انشالله این توسل برای گرفتن رضا باشد از خدای سبحان، رضایت الهی و مقام رضا باشد. صلوات بفرستیم تا جناب آقای میریان عزیز تشریف میارن. اللهم صل علی محمد و آل